سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض شد که وجود مقدس سید الساجدین ارواحنا له الفدا در دعای 45 صحیحه مبارکه سجادیه دعایی در وداع شهر رمضان دارن. یه تیکه دیگه از اون دعا اینه: اللهم صل علی محمد و آله و اجبر مصیبتنا به شهرنا. از دست رفتن و وداع ماه مبارک رمضان مصیبت است، خودت جبران کنین مصیبت رو. و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا. اللهم اصلحنا بانسلاخ هذا الشهر من خطایانا. و تمام شدنش ما هم دیگه از گناه نجات پیدا کنیم. و اخرجنا به خروجهی من سیئاتنا و اجعلنا من اسعد اهلهی به و اجزلهم قسمن فی و اوفرهم حزن من. خیلی قشنگه، ادامه بدید ببینید. شد بحث در نکاتی بود که نسبت به عبارات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در دوران بین تخصیص و نصر مطرح بود، یه دش عرض شد اما بقیهش. ایشون صفحه 180 فرمودن: اما من ذهب الا جواز کونهی مخصصن فلعله ناظرون الا ان العامه یجوز ان یکون واردن لبیان حکم ظاهری سوری. یه سوالی که اول در ذهن تولید می شود این است که کسی که قائل می شود به جواز مخصص، اون اشکال تأخیر بیان ان وقت الحاجت رو چجور جواب میده؟ آیا در عبارات مرحوم مظفر این دقت شد یا دقت نشد؟ ممکن است که بگیم گرچه به ظاهر عبارتی نداشتیم که بگه اینها اون مشکله تأخیر بیان ان وقت الحاجت رو چجور جواب میدن به ظاهر، ولی به باطن بگیم جواب داد و بیان کرد به باطن. چطور؟ به این بیان. مرحوم مظفر تو اون عبارت والذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص و ناسخن، اونجا چی نوشت؟ نوشت هو قبیح من الحکیم لأن فیه اضاعتا للأحکام و لمصالح العباد بلا مبررن، بدون اینکه مبرری باشد. وقتی اومد گفت این آقایونی که قائل به جواز مخصصیت هن، اینا بگن این عام لبیان حکم ظاهری سوری اومده لمصلحت، مصلحت تقیه، مصلحت تدرج، همین به شما مبرر و همین هم مبرره. عبارات آی خویی رو هم خوندم، همین مبرر بود دیگه. خب در حقیقت پس اینا اونو جواب دادن، گفتن آقا این که شما قائل به وجوب نقض شدید به خاطر قاعده‌ای که گفتید اگر قائل به تخصیص بشیم میشه قبح تأخیر بیان ان وقت الحاجه بلا مبرره. حالا اگر ما اومدیم مبرر درست کردیم، حالا مثلا مبرری که برای مظفر درست کرد تقیه بود یا مصلحت تدرج بود، چرا من باید وجوب نقض بشه؟ چرا باید وجوب نقض بشه؟ و من میخوام رفقا از همینجا یه استفاده کنم. اگر مرحوم مظفر برای بیان جواز تخصیص اینا رو خوب توجه کنید، خدا میدونه اینا نوشته است، اینا تو درد خارج هم من اینا رو نشنیدم. فکر نکنید چیزا که تو درد خارج شنیدم دارم برای شما میگم. اگر یک دونه از این نکات رو من تو درد خارج شنیده باشید، اگر مرحوم مظفر تو بیان جواز تخصیص میومد اینجور بیان میکرد، میگفت آقا ما اینجا تأخیر بیان از وقت الحاجه قوی نیست، چون اینجا مصلحت تدرج است، مثلا مصلحت اینو اضافه میکرد به اینکه دعیدن شاره، سرک شاره هم مثل ما روشن هست، این که اول عامش رو بیان می کنم بعدا مثل مصلحت تدرج خاصش رو بیان می کنم. همینجا جواز تخصیص بیان می شود و همینجا اقربیت تخصیص و نفع هم گفته می شود. دیگه آیا نیاز بود به این حرفایی که ایشون گفت این همه سر هم کرد؟ اصلا نیاز بود؟ با یه خط عبارت ما اینجا مبرر داریم، شما آیون وجوب نقضی ها گفتید مبرر ندارید، ما میگه مبرر داریم. وقتی مبرر داریم وجوب نقض بسید جواز تخصیص، جواز به اضافه این دعیدنی که سراغ داریم از شعار مقدر امردیت تخصیص تمام. آیا نیاز بود؟ باید اصلا این نحوه جواب جواب بهتری نبود از نحوه جوابی که ایشون این همه معطل کرد؟ به نظر میاد که این نحوه جواب بسیار جواب بهتری بود اگر ایشون تو این قسمت اتخاذ میکرد. مطلب بعد این که ایشون فرمودن ان العام یجوز ان یکون واردا لبیان حکم ظاهری سوری. این کلمه حکم ظاهری اصلا از کجا درآمد؟ آیا قبل از ایشون این کلمه سابقه داشته؟ من دیروز عبارت شیخ انصاری رو برای شما خوندم، عبارت صاحب کفایه هم برای شما خوندم، همینجا رجوع کنید، هر دو عبارت رو خوندم، هم از شیخ انصاری هم از مرحوم آخ. شیخ انصاری تو اون عبارتی که خوندم صفحه جلد 229 اونجا فرمود اذا احرزنا ورود الان فی مقام بیان حکم واقعی، اونجا کلمه حکم واقعی به کار، ولی تو اون صفحه چیزی به نام حکم ظاهری نداره. ولی صفحه 232 اونجا دارن او ان العمومه حکم ظاهری لمن لم یبلغ حکمه الخاص و انما اخفاه من اظهر الان لحکمت داعیت الازاله. اینجا کلمه حکم ظاهری رو دارن. تو عباراتی که از آقای خویی خوندم ساعت پیش دیدید حکم ظاهری بود. تو عبارات شرح مرحوم آیت الله عظما های مروج عبارت صاحب کفایه رو جلد 4 241 عبارت حکم ظاهری هست، اصطلاح حکم ظاهری هست، اما منظور از حکم ظاهری چیست؟ منظور از حکم ظاهری چیست؟ از صاحب هدالفکر تو ذیل این به دست میاد منظور از حکم ظاهری که مرحوم مظفر فرموده. ببینید هدالفکر رو صفحه 341 به دست میاد که منظور از حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی حکم مجعول در ظرف شک و جهل است. حکم مجعول در ظرف شک و جهل، این مد نظره. فلذا اونجایی که مرحوم مظفر فرمود فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعهی، ارتفاع موضوع یعنی ارتفاع شک، ارتفاع جهل، چون ایشون حکم ظاهری رو اینجوری فهمیده. حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی یعنی حکمی که در ظرف شک و جهل مطرح شد. خب اگر این مد نظر مرحوم مظفره، پس این عباراتی که مرحوم مظفر نوشت یعنی چی؟ نوشت مع ان الحکم الواقعی اتابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیا به عناوین حل اولیه. حکم واقعی رو ایشون فرمود اون حکمی که تابع مصالح واقعیه ثابته للاشیا به عناوین حل اولیه است. خب اگر حکم واقعی اینجوری تعریف شد، حکم ظاهری قاعدتاً باید مقابل این باشد، یعنی بگیم اون حکمی است که رفته رو اشیا به عناوین ثانویه، کما اینکه صاحب المفید اینجوری فهمیده. المفید ببینید جلد 1 305 اینجوری فهمیده. ظاهر عبارت مرحوم مظفرم همینه. خب اگر ظاهر عبارت مرحوم مظفر اینه، حالا چند تا سؤال. این تفسیر از حکم ظاهری آیا سابقه دارد یا ندارد؟ این تفسیر، تفسیری که مرحوم مظفر از ظاهری و واقعی کرد، بنده عرض میکنم تا الان براش مشابه پیدا نکردم. تا الان شاید بگردم پیدا کنم، ولی میدونید من فحصم کم نیست الحمدلله. معارج خدمت شما عرض شود که نهایت الوصول از قوانین معالم تا برسد به اساتید ایشون همه رو دیدم، ندیدم کسی اینجوری تفسیر کنه. حتی شیخ انصاری که این اصطلاح رو به کار برد، حتی آقای خویی که این اصطلاح رو توضیح داد، ندیدیم کسی اینجوری بیان میکنه. خب حالا مرحوم مظفر بیان کرده، آیا مبتلا به اشکال بیان کردنش؟ مسئله این است که این نحوه بیان مرحوم مظفر یه سری سوالات تولید میکنه. سوالاتی که تولید میشه مثل این سوال: شما اگر گفتید حکم ظاهری اون حکمی است که رفته رو اشیا به عناوین ثانویه، به عناوین از ثانویه، آیا مثلا تقیه عنوان ثانوی است؟ تقیه عنوان ثانوی است؟ چون من قبلا اول بحث اجزا اینا رو درس داده بودم. آیا مصلحت تدرج این عنوان ثانوی است؟ عنوان ثانوی است؟ و آیا اینجا، سوال بعدی، آیا اینجا شما بارها تو مباحث کلام شنیدید، تو مباحث اصول هم شنیدید، میگن اینجا امام علیه السلام بیان حکم واقعی کرد،
منظورشون از بیان حکم واقعی بیان جهت صدور، صدور جهت صدور، منظورشون است که به صورت طبیعی بیان نکرد، به صورت طبیعی بیان نکرد، حکم واقعی رو بیان کرد. آیا این حکم واقعی که تو این اصطلاح در مقابل تقیه به کار میره تو عبارات مرحوم مظفر خلق نشده که سبب اینجور تعریف کردن شده باشه؟ خلق نشده. این حکم واقعی که در مقابل تقیه تو این اصطلاح به کار میره سبب شده باشه مرحوم مظفر اینجا گفته باشه حکم ظاهری، یعنی مثلا حکمی که به خاطر تقیه آمده است. و اصلا آیا این حکم واقعی که در مقابل تقیه در بیان جهت صدور به کار میره تو این مباحث جا دارد یا جا ندارد؟ یه اشکالی رو صاحب مقدمات و تنبیهات کرده به مرحوم مظفر، جلد 2380. این اشکال قابلیت پیگیری داره، قابلیت پیگیری داره. ایشون می‌فرماید که فعجیبتون لا رأینا احدا من المتأخرین یدعی هذه الدعوا، این دعوای مرحوم مظفر رو. فإنه اذا فرضنا ان العمومات لا دلالت علی الحکم الواقعی، اگر گفتیم عمومات دلالتی بر حکم واقعی ندارد، میدونید این معناش چیه؟ فهذا معناه ان جمیع الروایات التي بأیدینا لا تدل علی الحکم الواقعی. فما هو الدال علی الحکم الواقعی؟ اون وقت دیگه کجا بگیم امام علیه السلام حکم واقعی بیان کرده؟ کجا بگیم؟ و هازا حدمون لکثیر من المسلمات، بکر؟ فکیفکان فمما لا ریب فی ان کل کلام که صدر من المعصوم علیه السلام فلا ریب فی انه بنفسهی ظاهر فی دلالتی علی الحکم الواقعی و ذالک لظاهر حال الامام علیه السلام فی انه یخبر عن الاحکام شرعیت الواقعیه. میگید امام وظیفش بیان واقع است، ولی با این بیانی که مرحوم مظفر کرد ایشون میگه، میگه این نتیجهش این میشود که بگیم همه اینا ظاهری هست. آیا این رو میپذیره؟ من ندیدم کسی از علما بگه. بعد شروع میکنن به توضیح دادن. شما در مباحثه تأمل کنید ببینید آیا این اشکالی که صاحب مقدمات و تنبیهات بیان کرد این اشکال به مرحوم مظفر وارده یا نه. باز اینم به خاطر این است که این وسط حکم ظاهری با حکم واقعی ها خلط شده، خلط اطلاقات و استعمالات حکم واقعی با حکم ظاهری خلط شده، فلذا سبب مثلا چند فهمی بودن شده. اینم قابلیت پیگیریه. من قصد ادامه این رو داشتم، یعنی قصدشم تمام عبارت ایشون رو بخونم ورود پیدا کنم، ولی ظاهرا وقت اجازه نده چون نکات بسیاری رو نوشتم دیگه ازش میگذرم، ولی عرض کردم این قابلیت پیگیری داره، قابلیت پیگیری داره. خدمت شما عرض شود که بریم جلوتر. مرحوم مظفر نوشت اما الحکم العام الذي ثبت اولا ظاهرا و صورتا ان كان قد ارتفع و انتهى امدو فانه انما ارتفع الارتفاع موضوعه و ليس هو من باب نص. بارها تو مباحث ادبیات و غیر ادبیات عرض شده وقتی یه مؤلفی عباراتی رو می نویسه بعد یوهی میگه اما فا، این جواب یه سوال مقدره، جواب یه سوال مقدره. این اسلوب نوشتنه که بارها من در مغنی پیاده کردم این اسلوب رو و در غیر مغنی. الان مرحوم مظفرم اینجا نوشت اما الحکم العام الذی ثبت اولا ظاهرا و صورتا ان کان قد ارتفع و انتهى امدو فانه انما ارتفع لارتفاع موضوعی. اینو واسه چی اینجا مرحوم مظفر نوشت؟ این چه اشکال مقدری رو خواست با این جواب بده؟ قاعدتا برای شما در مباحثه باید این سوال تولید شده باشه که ایشون میخواست جواز مخصصیت رو بیان کنه. خب تا قبل از این جواز مخصصیت بیان شد دیگه، بیان شد. به این عبارت هم خوب گوش کنید، تا قبل از این جواز مخصصیت بیان شد دیگه، چه نیازی به این بیان بود؟ اما عمل حکم با عبارتی که از آقای خویی برای شما خوندم ساعت قبل، یادتونه آقای خویی وقتی عبارت شیخ انصاری رو با مرحوم صاحب کفایه رو توضیح میداد، گفت این آقایون میگن موقعی که اون خاص میاد ناسخ است بالاضافت الی الحکم ظاهری. این چه جور جفت و جور میکنم با هم؟ ناسخ است بالاضافت الی الحکم ظاهری. مرحوم مظفر میخواد با این بفرماد نه، حتی نسبت به حکم ظاهری هم ناسخ نیست، چون نسخ ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع نبود، و حالا که اینجا ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع است، حالا با بیان خودش، با بیان خودش فعلا اینجا کاری به اشکالی که قبل کردیم نداریم، با تحفظ بر اون چیزی که خودش قبول کرد میخواد بگه این نسخ نیست، حتی اینجا نسبت به حکم ظاهری هم نسخ نداریم. با این عبارات هم جایگاه این عمل حکم مشخص شد، همین که جواب به اشکال بعضی از محشی که فرمودن با این عبارت عمل حکم شما میخواستی بگی این نسخ نیست، مثل صاحب مقدمات و تنبیهات. خب این تخصیص هم نیست، تخصیص هم نیست. ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع درست نسخ نیست، ولی تخصیص هم نیست، و شما دنبال بیان جواز تخصیص بودی. اصلا این بیان جا نداره، چون مرحوم مظفر اصلا این عبارت رو واسه این نیورد که جواز تخصیص رو از این اثبات کنه، که جایگاه این عبارت اووردن این بود که ایشون بفرماد نسبت به حکم ظاهری هم نسخ نیست، نسبت به حکم ظاهری هم نسخ نیست. تخصیص که اصلا مربوط به مراد جدی و واقعی بود که، فلذا اشکالی که اینجا صاحب مقدمات و تنبیهات کردن وارد نیست. بریم جلوتر. ایشون فرمود اما لو دار الامر بینهما اذ لم یقل دلیل علی تعیین احدهما فایهما ارجح فنقول الاقرب الی الصواب هو الحمل علت تخصیص و الوجه فیه ان اصالت العموم. با این بیانی که داشت، این بیانی که مرحوم مظفر تو اینجا داشت که بعدن هم همین بیان رو تو صورت ثالث تکرار کرد، این بود که اصالت العموم جاری می شود منطاب به درد قائل به نسخ نمی خورد. چرا؟ چون فرمود اصالت العموم اون چیزی که ازش به دست میاد این است که این مراد جدی متکلمه، و مراد جدی اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. شما اولا اگر رجوع کنید به مرحوم استادشون در اجود جلد 2 398 و 402، تکرار میکنن 402، استادشون از کسایی است که اصلا قائل است اینجا اصالت العموم اصلا جاری نمیشود، جاری نمیشود. آقای خویی در محاضرات در اجود جلد 2 398 تو حاشیه‌ای که به بیان استاد ایستاده میگه بله اینجا اصالت العموم عموم جاری نمی شود، ولی نه به بیان استادم، به بیان من. پس آقای خویی هم قائل است که اینجا اصالت العموم اصلا جاری نمی شود. امانت آقای خویی رو می خونه، ناینی رو گذاشتم بخده شما. فستهی فی بیان سر عدم جریان اصالت العموم فی محل الکلام هوان یقال ان اصالت العموم انما تکون جاریتن اذا لم تکن فی موردهی قرینتون علت تخصیص. قرینه بر تخصیص وجود نداشته باشد و به ما ان المخصص المتقدم یصلح ان یکون قرینتن علت تخصیص علا تخصیص عام متأخر. این تو صورت ثالثه بود، بعدشو میفهمد تو صورت ثانیه هم همینه. قد کردی تو صورت ثالثه اول خاص رو داشتیم بعد عام رو داشتیم. استاد و شاگرد ناینی و آقای خویی معتقدن در هر دو جا اصالت العموم اصلا جاری نمیشود، به یه بیان به یه دلیل. آقای خویی میفرماد و به ما ان المخصص المتقدم یصلح ان یکون قرینتن علی تخصیص العام المتأخر لا تکن اصالت العموم جاریتن فی فرض وجودهی، در فرض وجود این مخصص متقدم. بلکه فلذا اصلا اینا معتقدن این جاری نمیشود با این دقت بیان. خب این دقت بیان سبب میشود که اصلا بریم به سمت تخصیص و نریم به سمت نص. این هم یه نکته. نکته بعد این که مرحوم مظفر فرمود از اصالت العموم ما میرسیم به مراد جدی، و مراد جدی اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری. چرا؟ یه تحلیلی هم آورد فرمود به خاطر اینکه حکم ظاهری هم مقصود للمتکلم به تفهیم، لأنه مقصود دون به تفهیم، چون حکم ظاهری هم مقصوده. ساعت قبل گفتیم مثلا ضربل قاعده. خب حالا خوب گوش کنید، اولا این تعلیلی که ایشون آورد شما رو قاعدتا باید یاد یه جایی بیاندازن، یاد بحث صفحه 155 حالا اون اوائل کتاب میچی 155 همین بحث اقسام مخصص، اونجا بحث اقسام و دلالت رو کردیم. دلالت تصوریه، تصدیقیه اولا، ثانویه. تصدیقیه اولا رو گفتیم مثل آقای خویی بهش گفته تفهیمیه. چرا بهش میگن تفهیمیه؟ که این همون مراد اراده استعمالی. خب به خاطر اینکه اینجا متکلم قصد تفهیم کلامش رو کرده و این تصدیقیه ثانویه بود که مراد جدیه بود. از چند جای عبارات های خویی هم آدرس دادیم صفحه 155، من جمله همین جلد پنجشون صفحه 173. از دلالت و تفهیمیه چرا بهش میگن؟ من جهت تصدیق المخاطب متکلم رو به انه اراد تفهیم المعنا. و این غیر از اون دلالت تصدیقی جدی است. مرحوم مظفر فرمود خب حکم ظاهری هم مقصود متکلم به تفهیم است، پس این هم مراد جدی است. آیا این دلیل درستی است که بخوایم بگیم چون مقصود به تفهیم است پس این هم مراد جدی است؟ پس فرض مراد جدی و مراد استعمالی چی بود؟ و اصلا رابطه مراد استعمالی با این حکم ظاهری چیه؟ آیا تباینه یا آیا تصافیه؟ نمیدونم. مطلب بعد این است که با عباراتی که ساعت قبل از آقای خویی براتون خوندم، چند جا آقای خویی حکم ظاهری رو در مقابل چی قرار داد رفقا؟ حکم واقعی و جدی رو پاک نکردن. فرمود ناسخن بالاضافت الى احکام ظاهریه مخصصن بالاضافت الى اراده جدی احکام واقعیه. هی فرمود جدن و واقعا، جدن و واقعا، جدن و واقعا، جدن و واقعا، یعنی مراد جدی همون مراد واقعیست، همون حکم واقعیست. اون وقت آیه تقسیم بندی مرحوم مظفر تقسیم بندی درستی است که فرمود مراد جدی اعم از حکم ظاهری است و حکم واقعی. بعدش هم این تعلیلی که ایشون آورد آیا تعلیل تمامی است یا دلیل تمامی نیست؟ صفحه 181 ایشون فرمود اما ان الحکم واقعیون فلا یحتضیه الظهور ابدا حتی یثبت به اصالت العموم لا سیما ان المعلوم من طریقت صاحب الشریعه هو بیان العمومات مجردتا عن قرائن تخصیص و یکشف المراد الواقعی منها به دلیل منتصر. من دیروز عرض کردم، من دیروز عبارت درس میدادم، اگر وارد این ریزکاری ها میشدم شما دیوانه میشدید. دیروز دقت کردید؟ حالا که دیشب رفتید تأمل کردید و اینا، ببینید این مطالب سخت میاد، آسان نمیاد این نکات کرد. من چون بزرگ دیروز اینه در این لاسیما ارتباطش با بسقب چی هستن؟ اما انل حکم واقعیون فلا یقتضیه ظهور ابدا حتی یثبت به اصالت العموم لا سیما ان المعلوم من طریق صاحبش. قبل بحث سر این است که آیا حکم واقعی از اصالت العموم به دست میاد؟ بعد لا سیما ان المعلوم، این چه ارتباطی داره؟ دقت کردی؟ خب ارتباطشو من تو بیانم برقرار کردم، ولی وقتی دیگه داشتم تطبیق میکردم بیانم رو تکرار نکردم. که امروز که میخوام بگم تو بیان مرحوم مظفر اینا چه ارتباطی دارد، اینا بگنجن. خوب گوش کنی، این لاسیما جایگاهش اینه در این عبارت که متاسفانه تو عبارت مرحوم مظفر مدفول ما. اگر یه نفر به مرحوم مظفر اینجوری بگه، بگه شما چی گفتی؟ شما گفتی من تا الان اثبات میکنم جواز این که اینجا میتونیم نسلی بشیم یا تخصیصی، تخصیص هم جوازش رو اثبات کردی، اگر جوازش رو اثبات کردی، سؤال این هستش که خب ما نسل رو میکنیم مقدم. چرا؟ چون گفتیم نسل مربوط به حکم واقعی. چرا میکنیم مقدم؟ این عبارت که الان صاحب مقدمات و تنبیهات خوندن به خاطر اینکه ظهور حال معصوم بیان حکم واقعی، بیان حکم واقعی. وقتی ظهور حال معصوم این است که داره حکم واقعی بیان میکنه، داره میگه اینی که الان بیان کردم این حکم واقعی است. خب وقت این میره نسل رو تقویت میکنه. این لاسیما جواب این اشکاله که اینجا نگو ظهور حال معصوم بیان حکم واقعی است، برو سمت نسل. چرا؟ لاسیما که ما اون چی که از معصوم سراغ داریم با این دریدنی که سراغ داریم این هست که نه، آن رو که میگه حکم ظاهری خاطر مثلا مثل تدرج و بعدا مخصص باشه. این در حقیقت تو جواب دادن به این اشکاله که تو عبارات مرحوم مظفر اصلا نمودی پیدا نکرد. یک کسی دقیق با عبارت برخورد کنه اصلا لاسیما رو ارتباط نمیفهمه با ماها، ولی ارتباطش هم نیست تقدیم معذرت کردن. خب حالا
خوب میشه اینجا یه اشکال عمده‌ای به مرحوم مظفر پدید میاد. میگه شما با این بیانتون، با این دریدن و سرک و طریق اشاره تخصیص رو مقدم کردید بر نفس،
اینا قرینه قرار دادید که باید مخصصی بشین.
گفتید یادتونه تو بحث اینکه آیا عمل به آن قبل از فحص از مخصص جایز است، گفتیم جایز نیست چون ما دریدن اشاره رو میدانیم. شارع عام میگه بعد از ایام مخصص منفصل میگه، مخصص میگه، از اینجا این مخصص است نه ناسخ.
خب اگر یک کسی به مرحوم مظفر بگه ننقل الکلام الا اونجا،
میگیم اونجا امام عام رو فرموده بعد از مدتی ناسخ رو فرموده.
شما داری مصادره به مطلوب میکنی، مخصص گرفتی، بعد داری برای بیان اقربیت میگه ببینی مخصصه، پس یه اقرب هست که مخصص باشه. نه نه، و چی گفت اونجا مخصص بگیری؟ نه قلول کلام به اونجا
میگیم خب اونا رو کسی که قائل به نسخه، خب نمیگه مخصص، میگه ناسخم،
میگه ناسخم. جوابشون وقت چیه؟ جوابش نکاتی است که اول ساعت قبل دادن، اول ساعت قبل. آیا میشود قائل شد به این همه نقص؟ اون اشکالاتی که از صاحب قوانین خوندن، از آقای خویی خوندن، آدرسایی که دادن.
به اضافه این که
یه چیز دیگه اینجا اضافه میکنید،
به اضافه این که یه بحثی که عرفاً باید دنبالش داریم، عرفاً ببینید اینا مطالب عرفیه، خاصی بگه بعدش عام رو بگه، عامی بگه بعدش خاص رو بگه، قبل از ورود عمل، بعد از وقت حضور عمل، اینا رو با مثالای عرفی که در عرف چی جریان داره خیلی راحت میشه جوابشو داد. اینجا عرف چیکار میکنه؟ آیا نزد عرف عرف بر تخصیص است؟ نزد قرینه میخواهد؟ یا عرف بر نزد است؟ تخصیص قرینه میخواهد؟
یادتونه دیروز تو عبارت صورت ثالثه گفتم از این بیان به دست میاد که میخواد بگه نسخ اصل است، تخصیص باید احراز شود؟ اینا مبانیه،
هم آن است که اصل بر تخصیص است،
نسخ قرینه، نسخ قرینه. چرا؟ به خاطر حقیقت نسخ.
رفع حکم، رفع حکم، این قرینه میخواد.
تخصیص خوندیم از مقوله جمع عرفیه، جمع عرفی، عرف پسنده،
فلذا تخصیص اصل نسخ قرینه میخواد.
اما وقت چجوری بگیم همه اینا نسخن؟ نسخن. یه عبارتی هم از صاحب معالم واسه تون نوشتم در تایید حرفم، صاحب معالم صفحه 145 بعد از اینکه بحث میکنه، قد قول من مما قدمنا رجحانت تخصیص الان نسخ اینجا و انهو ازا تردد الان بینه بینه نسخ تخصیص یکون و تخصیص خوال مقدم ولا یسار و الان نسخ حیث و یمتن و تخصیص، تخصیص قدیده.
اگر نتونستیم تخصیص بیریم تو مادامی که میتونیم به تخصیص حل کنیم نمیتونم. این پشتوانه حرفا چیه؟ پشتوانه حرفا همین جمع عرفیست، معامله عرف با نسخ و تخصیص. فلذا خیلی راحت اینجا میشه جواب داد، حمله بر تخصیص میکنیم به خاطر اون چه که بین عرف جریان دارد. ضمن این که یادمون نره گفتیم این دوران هم بین نفس و تفسیر اونجایی که شک داریم، ولی گفتیم یه جاهایی علم داریم به وجود مخصص. خب اونجایی که ما علم داریم به وجود مخصص نسبت به اونجایی که علم داریم به وجود ناسخ، اینا نسبتشون چقدره؟ مثلا اصل پذیرش نفس چند تا ناسخ ما داریم؟ حالا اینا مباحثش خواهد آمد ترم سال دیگه. عرض کردیم پارسا تو امجد عرض کردیم بیشتر علمای شیعه یکی دو تا سه تا وقت ما بریم سمت نفس دست عرفیه.
این هم برای این ابا. بعد ایشون فرمودند و علیه نکته ضمیر علیه نکته مشاران علیه حاضر دیروز عرض کردم دیگه متذکر نمیشم، فقط یه نکته عرض کنم. ایشون اینجا فرمود بل ارادت الحکم الواقعی من العام علی ذلک الوجه یحتاج الى معونه بیان زائد. این یحتاج الى معونه بیان زائد آیا این ربطی به بحث اطلاق داره؟ یا ربطی به بحث اطلاق نداره؟ چون این اصطلاح معمولا تو اونجا به کار میره، میگه باید بیان زائدی داشته باشد. ندارد، کلامش مطلق است، پس نمیتونیم حکم واقعی بگیریم یا بی ربط است. لطفا در این هم تأمل کنیم. اما برم سراغ از صورت و سالسه شماره یکش. ان یرد العام قبل وقت العمل بالخاص، قبل از عمل به خاص. عرض کردیم دلیل به این که چرا اینجا مخصص است همون دلیلی است که ایشون در شماره یک صورت ثانیه فرمودن. بعد یه عبارت رو از آیت الله عظما آیت سبحانی خوندیم، ایشون فرمود اذف الی ذلک انه یلزم لغویت حکم الخاص فی المقام. گفتیم ایشون اینا با اذف خوبون، یعنی مشکل این که عدم جواز نصب قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ هست، اینم به اون اضافه کن. خب ظاهرا با نکاتی که از آیت الله عظما آقای سبحانی سراغ داریم، از مبسوطشون، ارشادشون، آدرسایی که پارسال دادم که شما میتونید ببینید، مبسوط مصحح جلد 2 500 به بعد، ارشاد جلد 2 631 به بعد، محصول جلد 2 582 و همین وسیطشون جلد 1 221 به بعد. این است که آیه سبحانی از آیت الله علامه آیه سبحانی دام از لو برای این عدم جواز نصب قبل حضور وقت العمل چیزی جز همون اشکال آی خویی نیبرده، اشکال لغویت حکم منسوخ. خب این بیان ایشون این عذف یعنی چی؟ چه نکته ای داشت؟ عذف الازالک انهو یلزم، اگر بخواید اینو نصب بگیرید، یلزم لغویت حکم خاص. خب حکم خاص هم حکم منسوخ بود دیگه. خب این چه اضافه ای داشت بر اون مطلب قبل؟ بله من ساعت قبل عرض کردم عده مسایت و لازمه های حائری دامت توفیقات و در مباحث الاصول ایشون یه بیان جدیدی داشت، ولی اون بیان رو که ایشون نداره آقای سبحانی. من فکر میکنم اینجا با سایت الله عظما سبحانی یه لحظه خلط ایجاد شده. اون خلط میدونید چیه؟ اون خلط اینه، اینجا یه عده اشکالی رو مطرح کردن. اون اشکال اینه، اون اشکال اینه، گفتن آقا اگر شما تخصیص بگیرید، اگر تخصیص بگیرید اول خاص اومده بعد عام،
اگر شما اینو بخواید تخصیص بگیرید، آمدن آم لغو تو ناریه تخصیص اینو اشکال مطرح شده از طرف عده گفتن اگر شما اینو تخصیص بگیرید آمدن آم لغو است، ولی اگر نسخ بگیرید لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون از اینجا به بعد از این لحظه که آم آمد دیگه مثلا عالم فاسق هم وجوب اکرام پیدا میکنه، داری مصلحت میشه. ولی اگر تخصیص بگیری این عام نمیومد، شما حکم تخصیصی میفهمیدید. این عامن که اومد شما تخصیص دارید، حکم تخصیصی فهمیدید. یه عامل لغمه دیگه، اومدنش بی خوده. نمیومدم شما حکم تخصیصی میفهمیدید. اینو واسه چی مولا بیان کرد؟ اونوری این اشکال بیان شده. من فکر میکنم ایشون اینجا تو این عزف الازالک یه لحظه ذهنشون به اون استدلال مقابل رفته و این عزف الازالک رو اضافه کردن، وگرنه نکته با مبانی ایشون این ندارن. جواب این اشکال هم برای شما فضلا از حرامن شمس این مقالطه کرد. مقالطه چی گفته؟ اگر تخصیص بگیریم آم لحمت میتونی جواب بدی؟ اول بفرماد لا تکره انفساق من هم، بعد اون وقت قبل وقت العمل بالخاص بگه اکرم العلماء. رای این لقمه؟
از اولی که اکرام العلماء قدوم در
آفر اولا بنده خدا از اول تخصیص میفهمیم چیه بدون آمدن ما. آفرین بشینه لا تکرم خلف الطاق مرحوم، یعنی ظهور دارد در حرمت نهی عالم فاسق. همین و همین دیگه، بیشتر از اینو که ندارد که. چطور آمدن اکرم العلماء لغمت؟ ثانیاً ساعت پیش عرض کردیم آمدن اکرم العلماء میشه ضربند فایده تو موارد اون جاهایی که می توانستیم امکان داشتیم طبق قواعد مشکوک رو ملحق کنیم به حکم عام، از عام استفاده میکنیم، همون بیانی که ساعت قبل داشتیم. فلذا این اشکال بی خود است. بریم سراغ شماره دو. شرمنده ببخشید، خودم هم اینقدر کار دارم امروز. ایشون فرمودن شماره دو، ان یرد بعد وقت العمل بالخاص و لعل نظر هازن قائل، با لعل آوردن. اولا همونجور که سرور عزیزم آوردن، آدرس عده رو بابا ثبت کردی در عده، شما رجوع کنید در اصل عده، خب این علت نبود از طرف شیخ طوسی. کما این که صاحب معارج صفحه 98 می نویسه اذا کان الخاص و متقدمن والعام متأخرن فعند شیخ ابی جعفر، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، یکون العام ناسخن لانه لا یجیز تأخیر البیان و قال الاکثرون ان العام یبنی علال خاص و خوال ازهر. ما تخصیص میگیریم، اکثران هم تخصیص گرفتن. خب اولا این علتی که به شیخ طوسی نسبت داده شده چیز دیگه ایست. تأمل کنی با اون بیانی که مرحوم مظفر فرمود فلا مجاله، این باید چجوری جمع بشود فلا مجاله؟ آیا به بیاناتی که من ساعت قبل راجع به بحث تأخیر بیان هم وقت الحاجه گفتم ربطی نداره؟ نکته بعد این است که راجع به این نظر قائلین به نصر صاحب معالم، ببینید عبارت رو ورده بودم ولی وقت نیست دیگه. صاحب معالم صفحه 144، به تبع صاحب معالم صاحب قوانین جلد 2 صفحه 174 میگن حجت القول به نصر وجهان قد کردید وجهان، و اونا این نیست. این هم یه نکته. نکته بعد از آقای خویی و مرحوم
میرزا عرض کردیم اونا اصلا قائلن اینجا اصالت العموم جاری نمیشه، عبارت آقای خویی رو هم خدمتتون خوندم. نکته بعد این که دیدید تو این استدلال این بود که نسخ اصل است، مخصص باید احراز بشود، مخصص باید احراز بشود، که گفتیم نه اینجوری نیست و اینا ردش کردیم. نکته بعد این که بگیم با این بیانی که ایشون فرمود این سر از اجمال اصلا در میاره، اگر این بیان رو قبول کنیم سر از اجمال در میاره. اجمال به چه بیانی؟ به این بیان که بگیم نهایت چیزی که این دلیل ازش به دست میاد این است که این خاص مقدم رو نبتونیم منسوخ قرار بدیم، نبتونیم مخصص قرار بدیم، هر دو احتمالش باشن، هر دو احتمالش هم باشن میشه مجمل، میشه مجمل. کما این که تو عبارات حضرت آیت الله عظما آقای حائری دام ظله العالی تو هم آدرسی که از مباحث الاصول دادن ایشون هم میفرماید درسته بحث در دوران بین تخصیص و نسخه، ولی قسم نخوردیم که باید ما دائم مدار دلیلیم، یه وقتی ممکنه دلیل منجر بشود به مجملیت، مجملیت ایشون هم دارد این نکته. به هر صورت شما رو این دلیل حالا علاوه بر اشکالاتی که اصلا دارد اونا رو گذاشتیم کنار، بر فرض صحتش آیا میتوند اثبات بکند یا نمیتوند. مطلب بعد سر این کلمه الای که صفحه 182 داشتیم، این الا یعنی چی؟ این وسط نوشت لما تقدم من ان العامه لا يدل على اکثر من ان المراد جدیون ولا يدل في نفسه على ان الحكم واقعی تابع للمصالح الواقعیه الثابته للاشیاء به عناوین الاولیه و انما یکون العام ناسخن للخاص اذا کانت دلالته على هذا النفع و الا فالعمومات. الا این مثلا یعنی چی؟ یه عده فرمودن از اساتید ما خدا سایه همشون رو حفظ کنن، وجود مبارک و مقدس و ملکوتیشون رو حفظ کنن، گفتن این الا بی خوده، این ادامهش اینه والعمومات و در حالی که عمومات وارده فی شریعت علل اغلب لیست کذالک، الا نمیخواد که اینجا. من عرض میکنم شاید این الا رو بشود با الا استثناء منقطع که به معنای لکن هست درست کرد، ولکن انما یکون العام ناسخا للخاص اذا کانت دلالته على هذا النفع، لکن چیکار کنیم عمومات وارده در شریعت علل اغلب لیست کذالک. علیکم بالتأمل. مطلب بعد این که این اما احتمال و نسخ که مرحوم مظفر فرمود، اولا دوباره سوال این است که مطلب تمام شد ایشون فرمود اما، این گفتیم جواب یه سوال مقدم، این اول ثانیانش اول میگم بعد اولانش دوم میگم. ایشون چرا این بحث احتمال نسخ رو قبلا مطرح نکرد تو صورت ثانیه؟ چرا اونجا مطرح نکرد؟ یادش رفت یا نیاز نبود؟ چون اونجا هم احتمال نسخ بود، ایشون فرمود اقرب این است که مخصص بگیریم، چرا این بیان احتمال نسخ چرا اونجا نیبود؟ آیا نیاز نبود یا یادش رفت؟ نیاز بود. این اولنش. حالا بریم سراغ این که جایگاه این عبارت چیه. جایگاه این عبارت این است که خب با این بیان ایشون هم نسخ محتمل شد هم تخصیص محتمل شد، هر دوتا احتمالی شد، و ایشون با توجه به اون دیدن شارع مقدس تخصیص رو اقرب دانست. حالا یکی سوال میکنه میگه اون احتمال نسخی که هنوز وجود داره شما صفحه پیش با کلمه ممکن ازش یاد کردی، گفتی ممکن است، امکان عقلی دارد، گرچه این امکان عقلی به حد ظهور نمیرسد، فلذا پسش میزنی. خب این احتمال نسخه چی میشه؟ ایشون میگه احتمال نسخه تو نظر عرف میره کنار. چرا؟ چون عرف با این خاص مقدم، این خاصه، خاص توش اخصیت خابیده، اخصیت توش اقوائیت در ظهور خابیده و اینا در نص مطرح نیست، فلذا احتمال نص میرود کنار. اینم جایگاه این امانه. خیلی نکته دارم ولی به یه دونه بسنده میکنم، بقیهش رو میسپارم به رفقا و تحقیقاتشون. خیلی هنوز نکته نوشتم ولی میاندازم. نکته آخر این که ایشون تو اول درس امروز بل یمکنن یقال فرمود فیکون و المخصص و سابق کالمخصص المتصل او کالقرینت خالیه. چرا ایشون او آورد اینجا؟ مخصص متصل یا مثل قرینه حالیه؟ مگه خود ایشون صفحه 155 نداشتیم نخوندیم که خود ایشون تو اون صفحه فرمود ان نتسیس العام علی نحوین ان یختر نبهی مخصص و حوفی نفس الکلام الواحد الملقا من المتکلم که قولنا اشهد و لا اله الا الله و یسمی این مخصص متصل. بعد نوشت و تلحق به بل هی من القلینت الحالیه. شما که با بل گفتی هی من، بل هی من فرمودید قرینه حالیه هم همون مخصص متصل دوئیتی نیست. برای اینکه این عبارت با اونجا جور بشود باید بگیم که اینکه مخصص متصل رو از قرینه حالی جدا کردن لابد ناظر به اونجایی بود که بحث الحاق بود، نه اونجا که فرمود بلهیه من، که چرا الحاق و با چه بیانی بلهیه من. اونجا قشنگ مفصلا تقدیم محضر شد. نکات خیلی زیاده ولی اجازه بفرمایید که ازش دیگه خودداری کنیم چون دیگه خستم شدید، طولانی شد، عذر میخوام. معجور باشید انشالله تعالی در این ماه مبارک خدا توفیق داد که استفاده کنیم. الحمدلله انشالله مرضی مولامون باشه که اهل تنبلی نبودیم، اهل درس و بحث بودیم. انشالله ایشون دعا خاص کنه که اومدیم طبق توانمون، طاقتمون، قدرتمون سعی کردیم بحث علمی داشته باشیم. من مطالعه کردم، دیدم، آوردم، غلط یا درست نمیدونم، شاید هم اکثر اینا که گفتم غلط باشه، ولی زحمت کشیدیم. به صورت وظیفمون بود با مطالعه بیایم، شما هم که مباحثه و الحمدلله مطالعه و، ولی خوب بود مباحث، دیدی مباحث اجتهادی کاربردی به درد بخور، شاید نسبت به خیلی از مباحث اول سال خوندیم اینا شاید که هیچی. حالا من یه مقدار احتیاط کردم گفتم شاید، اگر نه قطعا اینجوریه که اینا کجا و اونا کجا. اینا همه فقه ما اینا بود تو دلیل اجتهادی با این مشکلاتی که در عام و خاص روبرو هستیم. الحمدلله به اندازه این کتاب جوابگو بودیم، ولی واقعا عرض میکنم اگر این مطالب خوب فهم بشه شماها در فهم کفایه در این مطالب مشکلی ندارید، الا اینکه عبارات صاحب کفایه رو بعد از لحاظ ضمیری و چون عبارات موجزی تنش بکنید، وگرنه در کفایه آنچنان چیزی زیادتر از اینجا نخوندید که تازه اینجا بیشتر خوندید، خیلی بیشتر. اون عبارات صاحب کفایه دیگه ناظر به عبارات نائینی نبود، ناظر به عبارات آی خویی نبود، چقدر اینجا مطلب اضافه شد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنه و ارزکت و آوت و متعه و فیها طویلا. پیشا پیش به همه شما این عید بزرگ، عید فطر، الذی جعلته للمسلمین عیدا، انشاءالله عیدی همه ما، فرج مولانا الغریب، مولانا المظلوم، ارواح العالمین له الفدا باشه، صلوات مرحمت کنید.